بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در بحث اصول امروز عرض کردم که داستان سحره فرعون در دو مورد در قرآن ذکر شده، تقریبا شبیه به هم، و این داستان نکته بسیار بسیار مهمی درش هست که شاید موقعی که ما بارها این داستان رو میخونیم از کنارش رد میشیم به این نکته کمتر توجه کنیم. و اون نکته همینطوری که عرض کردم این است که در ابتدای داستان سحره فرعون از اینجا شروع میکنن که حالا به این تعبیر که در این آیه سوره شعرا آمده، ائن لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، تقاضای اجر دارن از بنده خدا یعنی فرعون، از یک مخلوق، چشمشون به دست یک مخلوقه. اونم میگه نعم و انکم اذن لمن المقربین. خب این داستان که اتفاق میفته، کل داستان خیلی طولانی نیست. داستان این است که موسی علیه السلام به اونها فرمود که خب بیاندازید، ما انتم ملقون، اونا هم انداختن. بعد موسی هم میاندازه، فالقا موسی عصاه فاذا هی تلقف ما یعفکون. خب این صحنه رو ببینید، نگید معجزه کرد موسی، اینا ایمان آوردن، مگه بقیه ندیدن؟ ولی داستان نمیگه که همه ایمان آوردن الا فرعون، هیچ کی ایمان نیاورده، هیچ کس ایمان نیاورد تو اون جلسه الا همین سحره، هیچ کی دیگه ایمان نیاورد. بعد اینها القی از سحره تو ساجدین، و بعد ایمانی که آوردن، ببینید یه لحظه ایمانه، یک لحظه است، قالوا آمنا به رب العالمین، ولی ایمانی که آوردن چه ایمانیه؟ ایمانیه که ممکنه یه آدمی که 50 سال مؤمن ظاهرن این هم به این مرحله از ایمان نرسه. که وقتی فرعون به اونها میگه که لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لأصلبنکم اجمعین، یعنی سخت‌ترین مجازات ها رو، قالوا لا غیره انا الى ربنا منقلبون، یعنی رسیدن به مقام لا خوف علیهم به یک لحظه. این داستان نیست، عرض کردم اینا قصه نیست، تو درس اصول اشاره کردم خدا که نمیخواد قصه بگه ما بخوابیم، اینا قصه برای بچه ها که نیست، اینا به تعبیر قرآن مثله برای اینکه ما بیدار بشیم، نه بخونیم برای دیگران توضیح بدیم لاقطعن لامش چیه، نونش چیه، اعرابش چیه، همش گیر اعراب و لام و نون و قاف و تلفظ و اینا، که قرآن نیست که، اینا که قرآن نیست که، اینا اوهامه، خیالاته. همون تعبیری که مرحوم بهاری رضوان الله تعالی علیه میگه، یکی از اصناف مغرورین ادبا هستن، میگه ادبا فکر میکنن مثلا این چهار تا کلمه بلدن، ضرب 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 بود دیگه، زیر آسمان کبود مثل ما کسی نبود. اینایی که ما معمولا تو تفسیر قرآن میگیم همش مشغول عبارت و لفظ و اعراب و اب نداره، اینا مرحله کودکانه قرآنه. بله، حالا بعد از همه اینا چی؟ قرآن برای این اومده، کتاب ادبیات، خواسته مثال بزنه برای من، برای نمیدونم لام فلان و نون فلان. این برای اینه که ما بفهمیم. به این قرآن هی تکرار میکنه، چرا اینقدر تکرار میکنه قرآن؟ آخه حقیقت چیز خیلی متعددی نیست، حقیقت یه چیز خیلی ساده ایه، العلم نقطتون کسر و حل جاهلون، خیلی ساده است، قریب المسافه، فقط اون یک قدم رو ما نتونستیم برداریم، یه عمرم تو اون یه قدم میمونیم گاهی، چون اصلا نمیدونیم چی کار داریم میکنیم. این مشکل ما اینه، ما نمیدونیم چی میخوایم، نمیدونیم چگونه بخوایم. اگر این رو میتونستیم بفهمیم که چی میخوایم و چگونه باید بخوایم، راه باز بود، خیلی ساده بود. برای همین هی قرآن تذکر میده، چجوری بگه دیگه، خدا به چه زبون به ما بگه. اون چه میشده گفت اینه، ببینید اون چه که به زبان میاد بیش از اونی که قرآن میگه نیست دیگه، این نهایتشه دیگه، که بالاتر از خدا که کسی نیست، بالاتر از کلام خدا کلامی نیست. قرآن همش کلام خداست، همه چیزش از خداست. قرآن داره این رو به ما بیان میکنه که میشود انسان در چند دقیقه‌ای، در یه زمان کوتاهی، از این جایگاه اعتقادی و ایمانی که ان لنا لاجرا، دستش به چشمش به دست دیگرانه که شاید یه لقمه‌ای براش بندازن، به قول عرب‌های عراقی امروزی کلابی، که این لفظی است که عرب‌ها به کار می‌برن، عربای عراقی تو لفظ شکستشون حسچشون، از به قول خودشون چلب یعنی کلب یعنی سگ، یعنی سگ اینطوریه که همش منتظر اینه این صاحبش یه تیکه نونی، یه تیکه گوشتی، یه تیکه استخونی براش میندازه. از اون مرحله این که منتظر یه تیکه استخون براش بندازن، ان لنا لاجرا، برسه به انا الی ربنا منقلبون، لا غیر لنا، مهم نداره، قبل بلایی میخوای بیا. این ساده نیست، اینا به الفاظ ما میگیم با لا غیر، انا الی ربنا منقلبون، ولی خب اون لحظه که موقع آزمون بشه معلوم میشه کی مرد این میدانه. و این داستان داره میگه اینا واقعا اینطوری بودن، واقعا به این مقام رسیدن. و این باب بازه، و ما گاهی از اوقات، یعنی این العلم هو الحجاب الاکبر واقعیته، یعنی اصلا این درس خوندنهای ما مانع میشه از این که ماها برسیم. قرار اینا مقدمه بشه البته، قرار ما مثلا بهتر قرآن رو بفهمیم، بهتر روایات رو بفهمیم، بهتر مفاهیم عقیدتی و فقهی رو بفهمیم، در نتیجه بیشتر ایمان پیدا کنیم، بهتر عمل کنیم، ولی متاسفانه نمیشه. و بعض وقتا آدم های خیلی عادی، درس نخونده، ساده، بی سواد، پشت کوه، اونا میرسن، اونا میرسن به اینجا. و ما مثلا حالا با عناوین گنده، حجت الاسلام، حجت الاسلام والمسلمین، آیت الله، آیت الله العظمى، آیت الله العظمى فی الارضین، هنوز تو همین مقدمات ضرب و ضربایی. اونی که دائم عرض من هست اینه، واقعیت داره این حرفا، یک کمی بیایم به میدانش، یک کمی تلاش بکنیم، بعد ببینید که میشه دید، بشنوید، میشه شنید. اینا قصه نیست، واقعیته. قرآن دیگه سندشه دیگه، انشالله که خدا به همه ما بده. بله، زمینه و مقدمه بوده. بله، خلاصه ببینید یه چیزی بیشتر نمیخواد، و اون اینه که واقعا کسی دنبالش باشه، فقط همینه. اگه واقعا دنبال این باشیم که برسیم، میرسیم. مثل اون که آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. اگه واقعا تشنه شدیم، اون وقت میجوشد آبت از بالا و پس. میبینید، خودتون میبینید. فقط مشکل ما اینه که ما تشنمون نمیشه، مشکل ما اینه. ما میگیم آب میخوایم، ولی آب نمیخوایم واقعا، تعارفه، ما اصلا دنبال آب نیستیم، تشنمون نیست اصلا، مشکل ما اینه. این تشنگی رو باید انسان به اراده خودش، ببینید این یه بخشش ارادیه، البته همش توفیقه، هیچیش دست خودت نیست به یه معنایی، ولی این به این معنا نیست که اراده شما در این داستان نیست. ما نه جبری هستیم نه تفویضی، امر بین امرها اینه. باید بخواید تا بهتون بدن، هرچند اون خواستن هم یه توفیقی میخواد، ولی دیگه خدا به چه زبون بگه بخواید آقا بیایید آقا، یه به چه زبونی بگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما بحث وصیت بالحج رو آغاز کردیم، عرض کردیم بسیاری از مسائلی که تو این بحث امام رضوان الله علیه مطرح کردن به شکلی در بحث استطاعت مطرح شده. خب مسئله اول رو در جلسات گذشته بحث کردیم، اشاره هم کردیم که این مسئله در مسئله 55 استطاعت بحث شده، گفتیم قبلا سال 91-92 جلسه 15 هم این بحث رو ما شروع کردیم، در طی جلساتی بحثش کردیم. فرمایشات مرحوم سید رو هم در عروه دیروز اشاره کردم. یک مطلبی داره مرحوم سید، من اون مطلب رو فقط میخوام اشاره کنم که احیانا اگر دوستان مراجعه کردن شبهه‌ای پیدا نشه، با اون اینه. ببینید امام در مسئله اول فرمود که اگر کسی وصیت بکنه به حج واجب، از اصل مالش باید خزینش برداخته بشه، مگر اینکه خودش تصریح بکنه از ثلث باشه. اگر وصیت بکنه به حج مستحبی، از ثلث برداخته میشه. اینا قبلا هم روایاتش خوندیم، دوباره هم تکرار کردیم. بعد امام در انتهای مسئله فرمود که اگر معلوم نیست که از اصل مال یا از ببخشید معلوم نیست واجبه یا مستحب، هیچ قرینه ای هم وجود نداره، هیچ حالت سابقه ای که بشه استصحابش هم کرد وجود نداره، اینجا از ثلث ماله. در مقابل این فرمایش بعضی فرمودن که مرحوم سید بهش اشاره میکنه، مثل صاحب ریاض، که اونجایی که نمیدونی که این واجبه یا مستحبه و هیچ شاهدی نداری، هیچ قرینه ای نداری، اونجا از اصل ماله. چرا؟ مستند اینها یک روایت، در واقع اصل مسئله اینه که منشأ یک فتوا شده در نزد صدوق رضوان الله علیه که به اون روایت در واقع اخذ کرده، با اون روایت، روایتی است که مرحوم سید هم به اون اشاره میکنه که الرجل احق به ماله ما دام فیه روح، حالا این داره ان اوصا به کله، ولی و این اوصا داره در اون متن روایت که الان میخونیم. من فقط این اشاره کردم برای این روایت. این روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی، این من نقلم از کافیه، نقل میکنه از عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال الرجل احق به ماله ما دام فیه روح. این عنوانی است که صاحب به اصطلاح کافی مرحوم کلینی داره، این عنوانی که من این بالا آوردم، صاحب المال احق به ماله ما دام حیا، در ذیلش روایاتی آورده، یکیش این روایته که عمار ابن موسی از امام صادق علیه السلام نقل میکند که الرجل احق به ماله ما دام فیه روح. تا اینجا هیچ مشکل نداره، بس هر کسی تا زمانی که زنده است سزاوارتر به مالش، یعنی مالش در اختیار خودش، این تو بحث نداره. بعد داره ان اوصا به کله فهو جائز له، اگر همش رو وصیت کرد براش جایزه، یعنی میتونه. این مطلبی است که تو این روایت اومده. اینجا مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه که این روایت رو نقل کرده اشاره میکنه که شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیبین، یعنی استبصار و تهذیب، این رو یه بار گفته این اشتباه راویه، یعنی راوی خطا کرده اینجا، فکر کرده که احق به مالکی ما دام فیه روح، پس ان اوصا به کله فهو جائز له، به یه معنایی، یعنی مثلا این عبارت این اوصابهی کله فهو جائز له استنباط راوی بوده، نتیجه گرفته، گفته الرجل احق به ماله ما دام فی الروح رو حضرت فرمود، پس این اوصابهی کله فهو جائز له، که مثلا استنباط راویه. یه جای دیگه فرهوم شیخ فرموده مقصود از این روایت، یعنی فرض کرده روایت واقعا حضرت اینو فرموده، اون جایی است که این آقای مورث ما اصلا وارث نداره، هیچ کی نیست که از او ارث ببره، من لا وارث له، که در اونجا روایت داره که میتونه نسبت به همه مالش وصیت بکنه. یه بیان دیگری که شیخ داره این است که فرموده این که ان اوصا بهی کله فهو جائز الله، یعنی ورثه بودن و اجازه دادن به این فرض، مقصود اینه. خب اگه ورثه اجازه بدن زائد بر ثلث هم میتونه وصیت بکنه، همه یه مالش هم میتونه وصیت بکنه. یه روایت دیگه مرحوم کلینی تو همین باب نقل میکنه از عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام قال المیت احق به ماله ما دام فیه الروح یبین به، سوال میکنه حضرت فرمان نعم بله، المیت احق به ماله ما دام فیه الروح یبین به. بعد بلا فاصله حضرت فرمان فان اوصا بهی فَإِنْ تَعَدَّا فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ، اگر وصیت کرد به مالش و این از حد ثلث گذشت، این فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ، اونی که هست این بوده. البته مرحوم سید در متن عروه میگه این روایت اولی عمار ابن موسی مورد اعراض اصحابه، چون مورد اعراضه پس حجت نیست. من احتمال میدم که این روایت همین روایت باشه که فَإِنْ أَوْصَابِهْ فَإِنْ تَعَدَّى فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ، که در نقلها احتمالاً اون که شیخ گفته اشتباه راوی، نمیخواسته بگه راوی استنباط کرده، میخواسته بگه نقل و خطا کردن روات بعدی. به هر حال اونی که هست فتوا برونه، قواعد اون رو اقتضا میکنه، عمل اصحاب اون رو تایید میکنه، همین روایتیست که عمار اینجا نقل میکنه. روایت زیادی هم داریم که میت وصیت میتونه بکنه، مرز وصیتش که نیاز به اذن ورثه اجازه و اینا نداره، ثلث زائد بر ثلث دیگه حقی نداره وقتی ورثه ای داشته باشه. بنابراین اون روایت یا از باب اعراض اونطوری که سید فرمود، یا از باب این که راوی اشتباه کرده که من این رو خیلی خودم به برای من بیشتر چیزه، یا از باب این که این فرض فقد وارثه که خیلی به نظرم بعیده چون حالا فرض نکرده در روایت، یا از باب این که به تعبیر شیخ به مشهد من الورثه و اجازوه این شاورسه بودند و اجازه دادن، بالاخره باید حملش کرد. عرض کردم البته به احتمال زیاد این روایت غلط. خب روایت بعدیشو که دیگه نمیخونم، قبلا خونده بودیم این مسئله رو، هم اصلشو دیگه بحث کردیم، فروعاتش هم جای بحث خیلی ندارد. یه شبهه یا مرحوم سید مطرح کرده و اون بحث استصحابیست که امام مطرح کرده که استصحاب چه معنا داره، من چطوری استصحاب کنم نسبت به او. این جوابش ساده است، من میخوام استصحاب کنم که وظیفه خودم معلوم بشه. اگر اون بحث ذیل الان استصحاب میدونید موردش کجاست دیگه. سوال این بود که اگر یکی وصیت کرده یه حج برای من انجام بدین، نمیدونیم حجش واجبه یا مستحب، گفتیم اگر حالت سابقه داریم میدونیم که این آقا حج واجبی بر عهدش بوده ولی نمیدونیم که آیا اون حج واجب را انجام داده یا نه، استصحاب میکنی. خب اونجا این اشکال مطرح کرده مرحوم سید که این استصحاب چه معنا داره، اون خودش باید شک کنه استصحاب کنه. ما میگیم نسبت به تکلیف او که نمیخوایم ما استصحاب کنیم، نسبت به تکلیف خودمون میخوایم استحساب کنیم. اگر میتی تکلیفی بر عهده‌اش بود و انجام نداد در موضع حج، وظیفه ما اینه که از اصل مالش بدیم اون حج رو انجام بدن. اما اگر نبود وظیفه نیست که از اصل مال بدیم، میره میخوره تو سلسش که جزء حق خودشه. بنابراین ما با استصحاب وظیفه خودمون رو میخوایم تعیین کنیم. این یه مطلب که مرحوم شید مطرح کرده، حالا جوابش هم اینه. یه مطلب دیگه هم ایشون اینجا مطرح میکنه و اون حالا میگه که اگر ما قرار باشه چنین استصحابی رو داشته باشیم، اون وقت مشکل میشه. چرا؟ چون ما میدونیم این آقا یه وقتی هم خمس بر عهده‌اش اومده، نمیدونیم خمسشو داده یا نداده. یه وقتی مثلا میدونیم نمازش قضا شده، نمیدونیم نمازشو قضا کرده یا نکرده. زکات، واجبات مالی. بعد میگه خب اگه اینطوری باشه ما دائم استصحاب داریم دیگه، استصحاب این که خمس بر عهده‌شه، استصحاب این که زکات بر عهده‌شه، استصحاب این که نماز مثلا واجبه برش. بعد خب اگه این استصحابا رو داشته باشه، مثلا وصیت هم نکرده باشه، خمس و زکات جز دینه، من بعد وصیت او دین میراث رو میشه تقسیم کرد. خب اگه ما همچه استصحابایی داشته باشیم، دائم ما باید بگیم خب این احتمال داره خمس داشته باشه. استصحاب میگه که خب یه زمانی که خمس برش اومده، ما هم که یقین نداریم داره داده، پس استصحاب میکنیم، پس باید یه تیکه از مالش رو به عنوان خمس بدیم، یه تیکه از مالش رو به عنوان زکات بدیم. بعد ایشون یه جوابی میده به این اشکال و اون اینه که اصالت و صحه در فعل مسلم ما داریم، حمله به صحت داریم. خب یه این آقا خمس بر عهده‌اش اومده ولی آدم مسلمون بوده، میگیم حتما رفته خمسشو داده، ما خبر نداریم. زکات اومده حتما رفته زکاتشو داده. نماز قضا شده حتما رفته قضاشو خونده. فرمایش سید درسته، ما در فعل مسلم این قاعده رو داریم به همین و این قاعده مقدمه بر استصحابه. با همین دلیل ما اگر میدونیم یه خود خمسی برش اومده، شک داریم داده یا نه، میگیم ایشالله داده، این مسلمون بوده، مگر اینکه میدونیم که این اهل خمس دادن نبوده، اهل زکات دادن نبوده، اون یه بحث دیگه است. اما اگه نمیدونیم و مسلمان ظاهرش، خب ایشالله داده. مثلا عرض کنم خدمت شما نمازی قضا شده، میگیم خب ایشالله نمازشو خونده. اما در مورد حج این بحث استصحاب که امام فرموده، به خاطر اینکه عادتا حج اگر کسی بره انجام بده دیده میشه. نه بحث وصیت نیست، بحث اینه که معمولا معلوم میشه خمس آدم بده، ممکن کسی خبردار نشه. خب من میرم پیش یه آقای محاسبه میکنم، پول خمس ها میدم، همه نمیفهمم من خمس دادم یا ندادم، زکات هم اینطور، نماز رفتم خونه یه جایی تنهایی خوندم قضا شد. ولی حج معمولا بی سر و صدا نمیشه، بالاخره یه طرف میره حج یه معلوم میشه، حالا به خصوص اون زمان. حالا الان حج میتونه تو زمان کوتاه‌تری، الان هم اینطوری نمیشه، ولی اون زمان زنده ای که عجز نداشته باشه که نمیتونه نایب بگیره که، مگر تو کاشون شما. خب اون بحث دیگه است، اون بحث دیگه است. اینجا الان زنده ایسته. ببینید این که استصحاب رو اینجا امام مطرح کرد، نکتش اینه که در حج معمولا کسی اگر حجی رو بره انجام بده معلوم میشه. یه جوری نیست که بی خبر بمونن، کسی هیچکی نفهمه که این رفته حج، میفهمن بالاخره فک فامیلش، زن و بچهش، اینه که غریبه ها که نمیخوان استصحاب کنن، اونا که به ارث این کاری ندارن که، اونا که نمیخوان تصرف تو ارث کنن، ورثه میخوان تصرف کنن. ورثه هم عادتا میفهمن که این آقا حج رفته. بله اگر شک کردن حجشو درست انجام داده یا نه، اصالت و صحه در فعل مسلم میگه حجو درست انجام داد، اون بحث دیگه است. اما اگر میبینن نه حجی ما این انجام نداده که، در حالی که حجی برش یقین دارن به فرض واجب شده، اگر اینه خب اینجا استصحاب معنا داره، اینجا اصالت الصحه جاری نمیشه به خاطر اینکه معمولاً احراز داریم که اصلا چنین حجی انجام نشده، چون اگر میشد قاعدتاً ما که ورثشیم میفهمیدیم دیگه، ما که غریبه که نیستیم، ما ورثشیم دیگه، پسرشه، دخترشه، زنشه، چجوری رفته حج که هیچ کی نفهمیده؟ حال میشده خمس بده بی خبر، زکات بده بی خبر، نماز بخونه بی خبر. بنابراین این اشکال که سید فرموده اگه باب استصحاب رو اینجا باز کنی خیلی مشکل پیدا میشه، نه خیلی مشکلی پیدا نمیشه. استصحاب اینجا با موارد دیگه فرق میکنه، مسئله حج مسئله ای نیست که عادتا مخفی بمونه، اما خمس و زکات و نماز و اینجور چیزا میتونه مخفی بمونه. بنابراین اونجا اصالت و صحه راحت جاری میشه، اما اینجا نمیشه. وقتی من میدونم که بابا حجی نرفته که، حج اگه میرفت ما میفهمیدیم دیگه. اینجا چی بگیم؟ بگیم اصالت و صحه در فعل مصطف، ایشالله حجشو انجام داده. چه حجی انجام داده؟ حجی انجام داده. خب مسئله دومم قبلا گفتیم دیگه، من تکرارش نمی کنم. نکته ای هم اضافه بر اون چه که گفتیم امروز نداریم که عرض کنیم. اما مسئله سوم که دیروز خوندیم، بله، مسئله سوم این بود که این آقای وصیت کننده ما اگر اجرت تعیین نکرد و ورثه باز راضی نبودن یا قاصر درشون بود، باید اکتفا بکنیم به اجرت المثل، که این واضحه، یعنی به اقل هزینه‌ای که برای حج میشه لازم هست پرداخت بشه. البته اونایی که ورثه‌ای که قاصر نیستن دلشون میخواد از مالشون بیشتر بدن، خب اونا حق خودشونه میتونن بدن، اون مشکلی نداره. این مسئله رو امام مطرح کردن که اگر یکی باشه که بگه من به اقل از اجرت المثل راضیم، واجبه به اون بدیم یا نه؟ اینجا فرمودن این اگر چنین چیزی پیدا شد میدیم بهش و واجبه، اگر مثلا اون شرایط رو داشته باشه. بلکه فرمودن فحص از این هم احتیاطاً واجبه، بلکه وجوبه لا یخلو من قوته، که اگر من احتمال میدم، به خصوص وقتی احتمال میدم که یکی پیدا بشه کمتر از اجرت المثل، خب و اونی که واجبه ادای حج، باید کمترین هزینه‌ای که حق به اصطلاح ورثه تضییع بشه پرداخت بشه، این حج انجام بشه. خب اگه من احتمال میدم یه کسی هست که چنین کاری رو میتونه انجام بده، امام فرمودن اینجا واجبه من فحص کنم. البته فرمودن لازم نیست فحص بلیغ انجام بدیم. نسبت به این فرمایش حضرت امام که حالا شبیه این رو هم مرحوم سید توی عروه داره، میفرماین لکن اذا کان هناک من یرزا بالاقل منها وجب استیجاره اذ الانصراف الى اجرت المثل انما هو نفی الازیده فقط و حل یجب الفحص انه لو احتمل وجوده الاحوت ذلک توفیرن علی الورثه خصوصا مع الظن به وجودهی و ان کان فی وجوبهی اشکال خصوصا مع الظن بالعدم. معلوم سید میفهمد احتیاط اینه که ما فحص بکنیم اما معلوم نیست واجب باشه، به خصوص اگر ظن به عدم داریم. دقت کنید الان مسئله ما در جایی است که قاصری وجود داره، یعنی غیر بالغ یا غیر عاقل یا غیر رشیدی، یا ورثه‌ای که هستن و قاصر نیستن راضی نیستن، میگن آقا اون مقداری که لازم است برای حج شما میتونی بردارید از این مال، بقیه شما راضی نیستیم. یعنی حالا خودشون، حالا لازم نیست یک کسی خارج از اونها باشه، بیشتر از اینو میگن ما راضی نیستیم. خب اینجا دقت کنید، وقتی ما میگیم که حج طبق بحثایی که قبلا گفتیم، حج جزء اموری است که از اصل مال باید پرداخت بشه، به تعبیر روایات به منزله دینه. البته ما نمیگیم دقیقا دین اونجوری که سید خیلی روش تاکید داشت که این جزء امور مالیه، نه حج اینجوری نیست، ولی روایات داره میگه از اصل مال به منزله دین. خب اون حجی که واجب است باید از اصل مال پرداخت بشه. خب وقتی ما میریم الان میخواییم اجیر بگیریم، فرض اینه یه بازاری برای اجاره حج وجود داره که یک هزینه متعارفی داره که باید بپردازی تا یک کسی اجیر بشه، چون اون از حقی که گفتیم هست که باید این دین پرداخت بشه، خب پس باید به اندازه اجرت المثلشو بدیم. اگر یک کسی میاد میگه آقا من کمتر میگیرم، خب اونو میدیم. چرا؟ چون الان اون وظیفه ما که اجیر گرفتن تحقق پیدا میکنه به هزینه کمتر. اگر من ظن به این دارم که چنین کسی وجود داره، در حدی که جستجو بکنم تا این ظن من مرتفع بشه، فحص حداقل احتیاطش اینه. اما اگر من ظنی ندارم، یا به تعبیر سید ظن به عدمش دارم، برای چی من اصلا فحص باید بکنم؟ من احتمال نمیدم به ارزون تر پیدا بشه، یا شک دارم پیدا میشه یا نه، ظن به این که پیدا میشه ندارم. بنابراین اون چه که به نظر میرسه، حالا امام البته عباراتش یک کمی از این جهت مجمل شده، ولی اونی که به نظر میرسه اینه که اگر کسی نیست برای کمتر از اجرت المثل و من ظن به این هم ندارم که کسی میشه پیدا کرد، همون اجرت المثل رو پرداخت میکنم، براش اجیر میگم. اگر کسی بود واجب او رو اجیر کنم. اگر ظن به این بود که چنین کسی هست، واجب احتیاطاً جستجو کنم در حدی که مظان اون هست، ظن من مرتفع میشه، در اون حد، نه بیشتر نه بر حد به تعبیر امام فحص بلیغ، یعنی اطمینان پیدا کنم که چنین کسی نیست، لازم نیست. همین مقدار که اون جایی که احتمال میدم میشه چنین کسی رو پیدا کرد، من رفتم فحص کردم و نبود، طوری که ظن من دیگه مرتفع شد، تبدیل شد به شک یا ظن به عدم، دیگه فحص واجب نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.